أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم از فصول کتاب بیع شرایع در باب بیع سلف بود. سلف را مرحوم محقق در شرایع طرزی معنا کرد که ذکر اجل در معنای او اخذ شده است. بنابراین جزء شرایط صحت سلم نخواهد بود، جزء مقومات بیع سلم هست، مگر اینکه این تعریف را تعریف حدی ندانند، چون که غالبا هم این طور است. و این امور ششگانه که در مقصد دوم در بیان شرایط بیع سلف ذکر کردن، بازگشتش به این خواهد بود که اون حدود و قیودی که در تعریف بیع سلف ذکر شده است دارن تبیین و تشریح میکنه. شرط اول ذکر جنس بود که اختصاصی به بیع سلف ندارد، سایر بیوع همینطور است. شرط دوم ذکر وصف بود که اختصاصی به بیع سلف ندارد، سایر بیع هم همینطور است. شرط سوم قبض بود که این مختص بیع صرف است، در بیوع دیگر نیست و جاش هم اونجا نبود که ایشون به عنوان الثالث ذکر بکند، چون قبض برمیگردد به مقام وفا، نه در اصل ایقاع عقد، گرچه صحت اون متوقف بر قبض باشد، ولی باید قبض را بعد از شرایط صحت و انعقاد عقد ذکر کرد. بعد هم تعیین کیل و وزن بود. کالا گاهی با مشاهده خرید فروش می شود، نظیر میوه‌های رو درخت. گاهی با کیل است که امروز کیل همون جعبه است، دیگه کیل مصطلح اون وقت نیست، جعبه خرید فروش می شود. یا وزن است وقتی که کنار ترازو آمده و جزئی شده، یا مشاهدتن، یا کیلن، یا وزنن. و اگر معدود است که با شمارش، و اگر مساحت است که با مساحت. مساحت هم گاهی طول و عرض است مثل پارچه، گاهی خود حجم است، مجموع طول و عرض و عمق است، مثل چند سی سی خون که می خرن یا چند اینج آبی که می خرن، اینا حجم است، این تنها طول و عرض نیست، عمق هم هست. این جرم باید مشخص بشود. میگن چند اینج آب ما به فرون مزرعه فروختیم یا چند سی سی خون فروختیم به مانندیم. شرط پنجم ذکر اجل و مدت بود که قوام بیع سلف به همه این ذکر مدت دار بودن اوست. شرط ششم تسلیم بود که در حال تسلیم باید این موجود به طور عادی موجود باشد. اگه معدوم بود یا نادر الوجود بود یه همچه بیع سلفی درست نیست. جریان موجود بودن اختصاصی به بیع سلف ندارد. در همه بیع ها اون مبی باید موجود باشد، حالا یا شیوع داشته باشه یا به طور وسط سهل الوصول باشد، پس این هم مختص نیست. ذکر اجل جز مقومات بیع سلف است، چون که ذکر اجل هم جز مقومات نسیه است. در معامله نسیه که ثمن مؤجل است باید مدتش مشخص بشود، در معامل بیع سلف که مثمن مؤجل است باید اجلش مشخص بشود. بعد از اینکه این امور شرایط ششگانه را ذکر کردن، برمیگردن دوباره مسئله ذکر اجل، برای اینکه اجل سهم تعیین کننده در بیع سلف دارد. عبارت مرحوم محقق در متن شراره بخونیم، توضیحی که لازم است و نقدی که مرحوم علامه در تذکره دارد و راه حلی که باید ارائه کرده مطرح بشه. مرحوم محقق بعد از ذکر اون شرط ششم فرمودن و لابد ان یکون الاجل معلوما، دوباره برگشتن به شرط پنجم، زیرا شرط پنجم در بین این شرایط یاد شده سهم تعیین کننده دارد، زیرا قوام بیع سلف به مؤجل بودن مثمن دیگه. پس اون اجل باید واقعیت داشته باشه، یک، معلوم باشه، دو، یه چیزی که واقعیت ندارد. میگن هر وقت باران آمد، خب شاید نیامد، هر وقت هوا سرد شد یا هر وقت هوا گرم شد، این اموری که روشن، البته واقع خارجی خواهد داشت اندالله، ولی روشن نیست. یه وقت است که نه، واقع خارجی دارد ولی این شخص نمیدونه، مثل ماهایی که ماه مرحوم صاحب جواهر این مثالا رو ذکر کردن، مرحوم حسن پسر مرحوم کاشف قطار رضوان الله علیه ما این مثالا رو ذکر کردن. اون بزرگوار ماهای رومی، ماهی که رائج پیش یهودی هاست، ماهی که رائج پیش کلیمی مسیحی هاست، اینا رو ذکر کرده که کنون ماه برای خودشون درسته، ولی برای کسی که آشنا به اون ماه نیستن این واقعیت دارد، اما این علم ندارد. چون علم ندارد، مسئله ضرر و قرار و امثال ذالک هست. پس اون زمان هم باید واقعیت داشته باشد، نگن اگر بارون آمد، اگر تگرگ آمد، اگر برف آمد، یا زمان برف، تا زمان برف، خب معلوم نیست که میاد یا نمیاد. یه وقت هست که نه، واقعیت مشخص دارد، میگه اول نوروز است یا اول فروماه است، ولی این شخص نمیدوند، بازم درست نیست. پس اون سررسید باید واقعیت داشته باشد اولا و معلوم باشد در طرفین ثانیا. در این زمینه به ربیعین و جمادین مثال میزدن. وقتی محقق به ربیع و جمادی مثال زد، مرحوم علامه در تذکره اشکال کردن، گفتن ربیع مشترک بین ربیع الاول و ربیع الثانی است. وقتی مشترک باشد، شما چگونه میتونید یه شیء مشترکی را که روشن نیست او روز مدت قرار بدید؟ جمادی هم به شرح ایزن. این نقد مرحوم علامه است تذکره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در پاسخ شد تو جواهر فرماد به این که ما باید به این دو نکته توجه بکنیم که ربی مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، جمادی مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. فاصله بین ماه سفر و جمادی الاولا رو میگن ربی، این 60 روز ربی است. منتها وقتی میخوام بشمارن 30 روز اول میگن ربی اول، 30 روز دوم میگن ربی ثانی. ربی وضع شده است برای اون زمان فاصله بین پایان سفر و اول جمادی. چه اینکه جمادی مشترک معنوی است، وضع شده است برای زمان بین پایان ربیع الثانی و اول رجب، این 60 روز میگن جمادی، اون 60 روز میگن ربیع، منتها در شمارش اون 30 روز اول رو میگن ربیع الاول، 30 روز دوم ربیع الثانی. در بخش جمادی 30 روز اول میگن جمادی الاولا، در بخش و 30 روز دوم میگن جمادی الثانی. بنابراین مشترک معنوی است. چون مشترک معنوی است، ابهامی از این جهت نیست. میموند در این 30 روز کدوم زمان؟ این برابر انصراف دیگه. وقتی که گفتن جمادی، منصرف میشود به جمادی اولا، گفتن ربی، یعنی منصرف میشود به ربی اول. یه بس. برخی از محققان مثل مرحوم آشق حسن پسر مرحوم جعفر کدر رضوان الله علیه، اینا جریان نفرین را مثال زدن. اون روزها در فضای نجف و امثال نجف این گونه از قراردادها بود، مستحضرید که حاجیان دو تا نفر دارن، نفر اول دارن و نفر ثانی. روز دهم هم میتوانن نفر کنن، روز دوازده هم میتوانن نفر کنن، و اگر تأخیر شد حکم خاص خودش دارد. نفر اول و نفر ثانی اگر گفتن که در حالا در حج ممکنه این قرارداد بزنن، بگن این رو ما فروختیم تا نفر که حاجی ها از منا به طرف مکه بیان، خب نفر اول بیان یا نفر دوم که دو روز فاصله است، اونجا اگر یه خرید و فروش شده به مؤجل شده گفتن اندن نفر، باید مشخص بشه نفر اول یا نفر ثانی، مگر اینکه به انصراف به همون نفر اول برگردد. خب میبینید یک ریز مسئله است که محل ابتلای مردم همون منطقه است، سایر مناطق سایر موارد ابتلا هم همینطور دیگه. اگر دو چیز بود و تهدید مدهد واقع شد، این باید مشخص بشه که اولیست یا دومی، مگر اینکه خود انصراف در مشخص کننده باشد تعیین کننده باشد. خب مطلب بعدی این است که حالا اگر گفتن تا روز جمعه، این هیچ کدام از اینها نص خاص نیست، ولی برابر قاعده لا ضرر و نفی قرار دارن حل میکنن. اگر گفتن تا روز جمعه، یا گفت ما این کارا رو به شما فروختیم تا روز شنبه، این قاید داخل در مقیاس یا نه؟ اول شنبه با تحویلش بده. اینا که به دیگری چک میدن بگن تا فرون روز، یعنی اول روز ساعت 8 با تحویلش بده، آیا قاید داخل در مقیاس یا نه؟ این قاید داخل در مقیاس توجه داره طبق موارد گوناگون فرق میکند. یه وقت از یه قاید داخل در مقیاس، اگر کسی بگوید که قرأت سورته الی آخرها، یعنی تا پایانش خوندم دیگه، اگر گفتن الی آخر یعنی تا پایانش خوندم، اینجا قاید داخل در مقیاس. یه وقت هست داخل در مقیا نیست، نظیر سم عطیم مسیامه الاللیل، وقت گفتن الاللیل یعنی اول الاللیل که شد روز تمام، روز گرفتن تمام دیگه. یه وقتی محتمل الامره این هست، نظیر وقصر و وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، آیا مرفق داخل در غسل است یا نه؟ پس قایت اگر یه چیز مقیازک بشود، گاهی قاید داخل در مقیاس، گاهی خارج از مقیاس، گاهی محتمل امرین است، باید مشخص بشود. در این گونه از موارد که گفت تا روز شنبه، اگر قرینه خاصه او رو همراهی نکند، برای اینکه نزاعی درگیر نشود با معین کند، مگر اینکه انصراف تعیین کننده باشد که وقتی گفت تا شنبه یعنی اول فرصت، اولین فرصت. اگر یه همچی انصرافی لدر عرف نبود، باید معین بکنه که تا پایان روز تا چه ساعتی. کالاهای مهم اینطوره، دستگاه‌های مهم اینطوره. خب پس بنابراین این عجل باید مشخص بشود، هم از نظر زمان هم از نظر اون حد خاص خودش. مطلب بعدی درباره عبارت هایی که مرحوم محقق در متن شرایع داشته، ایشون فرمودن که و اذا قال الى جمادی همل الى اقرب همام و کذا الى ربی. مرحوم علامه در تحریر جلد دوم صفحه 426 ایشون دارد او نفر الحجیج، این نفر حجیج را که مرحوم علامه ذکر کرد باعث شد دیگران هم همین را ذکر بکنن. خب گاهی همون معامله در حج است، در مکه است، در مناست، و اینا به کارشون به همین نفر اول و دوم برمیگرده، میگن این خیمه ها رو به شما اجاره دادم تا نفر، کدوم نفر، نفر اول یا نفر دوم، یا این بخش از این ظروف را به شما اجاره داد کرایه دادم تا نفر، نفر اول یا نفر دوم. در اجاره این طوره، در بیع سلف این طوره، در موارد در نسیه هم همین طوره که من این سمن را تا نفر اول، تا نفر به شما میدم، نفر اول یا نفر ثانی. اینه که مرحوم علامه در تحریر استدلالی برای مطالب فقهی ندارد، غالبش هم فتواست، برخلاف منتها و تذکره که اونها با براهین فقهی همراه است. تحریر غالبا بدون استدلال است. ایشون در جلد دوم تحریر صفحه 426 بعد از مسئله ذکر ربیعین و جمادین مسئله نفرین را هم ذکر فرمود، نفر حجیج و کذا الی الخمیس، اگر گفتن یا پنجشنبه یا جمعه یعنی اولین فرصت، این مطلب. حالا اگر گفتنش ماه، این ماه ماه شمسیست، ماه قمریست، ماه رومیست، چیه؟ فرمود و یهمل الشهر عند الاطلاق علی عدت بین هلالین. ماه یعنی ماه قمری، اینطوره. یهملو یعنی در فضایی که عرب ها و کسانی که مأنوس به این اشعار هلالیان هست میشه، وگرنه اگر کسی در فضای عربی نخواد معامله کنه در فضای دیگر گفت یک ماه، این دیگه اول هلال و اول اون هلال نیست، این برج و اون برج رو حساب میکنن دیگه، کار به هلال ندارن. این که فرمود به یهمل الشهر این در اطلاق علا عدت بین هلالین، این منطقی عرب نشین و کسانی که با شهور قمریه معامله میکنن که یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، این اهله مال اونه، یک شناسنامه عادی است. اما کسانی که با هلال معامله نمیکنن، با برج معامله میکنن، با سیر شمس معامله میکنن، نه با سیر قمر، دیگه یهملو علا عدت بین الهلالین مطرح نیست. چرا؟ ندانند؟ قرار اینه که بهش عباد یاد بگیره احکام الفقه صبح المسجر، برای همینه دیگه. این الفقه صبح المسجر برای همینه که اول مسئله دام بشه بعد تجارت کنه دیگه. اگر نبودن که معامله میشه قراری، یا ضرر هست یا قرار هست که مایه بطلان اوست، این بیع باطل خواهد بود. حالا اگر رضای تصرف داشته باشه، قصبی در کار نیست، حرمتی در کار نیست، ولی بیع مستره نیست. اینی که حضرت فرمود الفقه ثم المسجر، برای همینه دیگه. نه تنها خطر رباس، حضرت فرمود من تجربه به غیر فقهن فقط ارتتمه فی الربا، تنها رتمه یعنی گودال، تنها رفرو رفتن در گودال ربا نیست، این خطراتم هست دیگر. البته مسئله سلاسین یوم را که برج است او را هم ذکر کردن. فبود به یهمل الشهر این دل اطلاق علا عدتن بین هلالین یا سلاسین یوم هم. ولو قال الى شهر کذا، اینجا آیا غایت داخل است یا داخل نیست؟ در این گونه موارد ظاهرا اول ماه که آمده باید بپردازد. حل به اول جزء من لیلت الهلال، اگر چون چه ماه قمری باشه، چون ماه قمری از شب شروع میشه به اول طلوع هلال باید بپردازه. اگر روی شمسی داده سیدت باشه باید اول صبح برسوند و اول جزء من لیلت الهلال نظرن الى العرف. ولو قال الى شهرین دو ماه و کان فی اول شهر، این بین دو تا هلال در اول و بین دو تا هلال در دوم، بین از این اهله باید که بگذره. و این اوقع العقد فی اثناء شهر اتم من الثالثه به قدر الفائت من شهر العقد، اگه گفت من بعض یک ماه میدم و این قرارداد شدم در نیمه ماه اول است، تا نیمه ماه دوم باید صبر کند به بپردازد. چون در اثناء ماه وقتی گفت من یک ماه میدم، یعنی 30 روز بین این ماه و ماه دیگر، و غیر یتمه سلاسین یومن و هوا اشبه. ایشون فرمان به این که من اگر کسی بگوید یک ماه، حالا چون همون تفکر عربی بود، تفکر هلال و تفکر غره و تفکر سلخ در اذهان شریف اینها بود، مرحوم محقق فرمود که برو در اثناء ماه اگر کسی بگوید تا یک ماه، لازم نیست 15 روز از ماه دیگر را زعیم بکند، پایان های ماه که شد باید بپردازد. این خب شاید به انصراف اوناست، شاید به انصراف اوناست، یعنی پایان ماه من میدهم، وگرنه چرا ایشون فرمود و اشبه. و قیل یتمه سلاسین یومن، سلاسین یومن البته همون نه بین هلاله، اینکه حالا شاید ماه کس داشته باشه 30 روز باد باشه، باب اشبه اینجا حق باشونه، باب اشبه. ولو قال الى یوم الخمیس حل به اول جزء منه، یعنی غایت داخل در مقیان نیست. اگر کسی چک داد برای روز پنجشنبه، یعنی اولین فرصت باد بده، اگر تأخیر انداخت باید به رضایت طلبکار باشه، وگرنه اولین فرصت ساعت 8 باید بپردازه. روی این فتوا ولو قال الى یوم الخمیس حل، این عجل حلول میکند به اول جزء منهم. خب در جریان تسلیم که شرط ششم بود، مشخص لازم است مشخص بکند کجا تسلیم بکنه. یه قرارداد عرفیس، انصراف عرفیس، کالایی که خریدن، یه وقت است که همون شهر، همون محل، همون منطقه تحویل میدن. اگر یه چیزی باشه که حمل و نقلش معونه داره باید مشخص بکنن، ولی نمیشود خریدار را یا طرفی که باید بفرسته مجبور بکنن که در فرونجا باید تحویل بدی، مگر اینکه قرارداد باشه. اگر قرارداد نشد، هر جا این بایه این کالا را تحویل مشتری داد بود بپذیره، مگر در صورت دو امر، یا انصراف یا تعیین. اگر منصرف شد و معهود بود که فلون مکان تحویل بده، همون جاست. اگر قراردادشون فلون مکان است، همون جاست. وگرنه ای مکانن بایه کالا را تحویل مشتری بده، او باید بپذیره. اگر جای خاص باشه و معونه داشته باشه، او معونه را باید تحمل بکنند. تا اینجا پایان مقصد دوم است که شرایط ششگانه اجل رو ذکر کردن. حالا به خواست خدا برای روز شنبه مقصد سوم احکامش است که احکام به سلف رو ذکر میکنن. حالا روز پنجشنبه است، مقداری هم بحثای اخلاقی مون که محل ضرورت ماست و نیاز روزانه و هر لحظه ما سر مطرح بکنیم. گرچه جای این بحث تو کتاب‌های فقهی و امثال فقهی نیست، ولی ما بالاخره با دنیا درگیریم. ما تا دنیا را نشناسیم، راهی برای تهذیب نفس ما نیست یا پیدانش سخت است. آیا دنیا وجود حقیقی دارد یا در درون ما موجوده؟ آیا دنیا معنی زمین است، به معنی آسمان است، به معنی بین الارض و السما است، به معنی هوای سرد و هوای گرم و ایناست؟ اینا که آیات الهیان، مخلوق الهیان، قرآن کریم از اینا به نیکی یاد میکند، چون اینا آیات الهیان، نعمتهای الهیان برای بشر تسخیر شدند. در حالی که تو سوره مبارکه حدید در پنج بخش دنیا را منحصر کرده در لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. این زینت و تفاخر و تکاثر قسیم لهو و لعب نیست، قسمی از لهو و لعب است، ولی چون شاخص بود در کنارش قرار گرفته، وگرنه قسم میشه خواهد بود. این پنج مرحله که همه مراحل پنجگانه را سوره حدید تمود و علم و انما الحیات دنیا این لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاثر، لازمش جعل قسیم لعل قسم شی قسم شی میشه. ولی در اثر اهمیت این سه قسم اینا جداگانه ذکر کرده. شاهدش هم این است که در بعضی از آیات منحصرا دنیا را در لهو و لعب خلاصه کرده، دیگه پنج تا نبود، همین دو تا است. انما الحیات دنیا لعب و لعب. پس اون حسر پنجگانه با این حسر دوگانه منافاتی ندارد، چون ها در حقیقت تکثیر همون قسم لهو و لعب، نه مقابل لهو و لعب. خب پس دنیا غیر از بازیچه چیز دیگری نیست. و ذات اقدس اله هم که فرمود ما بازیگر نیستیم، ما خلقنا السماء و الارض و بینهما لاعبین، این هم که ابسار بازی است. این چیه، کجاست که فقط بازیچه است؟ اسباب بازی است. اسباب بازی یه وجود واقعی دارد. یه عروسکی را که پدر برای دخترکش تهیه میکند یه وجود واقعی داره، یه جسمی است که باش بازی میکند، یا ابزار بازی دیگر، یه توپی که برای پسرش میگیرد، این ابزار بازی است، وجود واقعی دارد. دنیا وجود واقعی دارد که اصلا میشه اشاره بکند به اینکه این دنیاست و این لهو و لعب است. یا اگر انسان نباشد دنیایی نیست، چون دنیا وجود اعتباری و قرارداد من و ماست. این مال من است، من باید به این مقام برسم، من دارای این وقت باشم، من باید بالا بشینم، من باید ایناست. غیر از این که دنیا نیست، اینا هم اگر انسان نباشد وجود ندارد. پس دنیا در درون خود ماست. ما اگر اینا رو راه دادیم میشیم آدم دنیایی، اگر راه ندادیم میشیم آدم اخروی. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد، فرمود که هر بشری بالاخره یه پدر و مادری دارد. شما که شیعیان ما هستید فرزندان آخرتی، از آخرت آمدید. منها قدم تو و الیه ترجعو فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء دنیا. چرا از پدر مادرتون قهر میکنید دیگری رو؟ پدر مادر پدرخونده دارید، مادرخونده دارید، شما از جای دیگه آمدید، از اونجا متولد شدید و به همونجا برمیگردید. بهش پدر شماست، بهش مادر شماست. فکونو من ابناء الاخره منها قدمتم، از اونجا آمدید. و پس بنابراین این یه قراردادی است که ما خودمون باید شناسنامه‌اش رو بگیریم. اگر لعن میکنیم این خودزنی است. حقیقتاً یه چیزی جدای از ما باشه به نام دنیا، این که نیست. بله اونی که جدای از ماست به وجود خارجی داره، این زمین است، آسمان است، هواست، فضاست، باغ و بوستان است، آب و دریاست، اینا وجود واقعی داره، اینا رو بعد میگیم؟ یا چیزی به نام لهو و لعب رو بعد میگیم؟ پس دنیا اگه ما نباشیم دنیایی نیست. یه وقتی میگیم ارض و سما، بله ارض و سما آیات الهی هست، مخلوق الهی هست، نعمت الهی هست. همون بیانی که موجود مبارکه از تعمیر در خطبه دیگر دارد که شما چی داره مذمت میکنی؟ این زمین و این فضا رو اینا رو مذمت میکنی؟ این که متجر اولیاء الهی است. هر کسی به هر مقامی رسید رو همین زمین رسید دیگر، زیر همین آسمان رسید دیگر. همون دنیا متجر اولیاء است. این سیر زندگی هم صادقانه با آدم عمل میکند. همون کجاش دروغ گفته، خیانت کرده؟ این اگه دبستان و دبیرستان و این جاها رو به شما نشون داده، بوستان رو نشون داده، بیمارستان و تیمارستان رو به شما نشون داده، قبرستان هم عربستان رو به شما نشون داده، این مخفی نکرده چیزی رو که. این اگر اقبال یک ادبار نشون داد، ادبار دیگر هم به شما نشون داد. خیلی صادقانه با شما برخورد کرد. این زندگی جریر عادی، این طیب و طاهر است، این متجر اولیاست. چرا این رو بد میگی؟ بنابراین ما باید بدونیم به این که در درون ما دنیا، در درون ماست، آخرت هم در درون ماست. اگه بخوام آخرتی بشیم، همون شما فرزندان آخرتی، اگر بازیچه بودیم، بازیگر بودیم، دیگران رو به بازی گرفتیم یا دیگران ما رو به بازی گرفتن، میشه همین وضع سوره مارکه حدید. اما اگر گفتیم ما بنده خدایی به خدا فرمود من بازیگر نیستم، ما خلقنا السماء بر ارض ما بین ما لاعبین، ما نه کسی رو بازی میدیم نه با قیافه خودمون بازی میکنیم که دیگران فریب بخورن، با توی طبیعی زندگی میکنیم. حیف از یه واقعیتی به نام انسان که بیفته تو فاز بازیگری و بازی دادن. بنابراین اگر این مسئله معرفتی برای ما حل بشه، اون مسئله اخلاقی هم تا حدودی بر ما حل میشه. وگرنه بگیم این دنیا قرر غیری، حضرت به همون تمثل وجود مثالی دنیا گفته بود دیگر. ما اینیم، وضع ما اینه. مشکل اساسی بیان نورانی روایات است که ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، چون که یه بیان نورانی در قرآن کریم هست. ما تو مسائل معرفتی هم در عقل نظری باید خیلی دقیق باشیم که این خواسته ها جلوی برهان را نگیره، و هم تو عقل عملی که این خواسته ها جلوی عمل را نگیره. اون بیان نورانی که قرآن کریم آورد فرمود به اینکه شما راه های تجربی رو که بشر پشت سر گذاشت روزانه با او روبروست، همین است من فقط حسن فقط علمن. حس و تجربه حسی یکی از بهترین راه معرفت اشیاء مادی است. اگه کسی تجربه بکنه عالم میشه، اگه تجربه نباشه عالم نمیشه. این طبابت اینطوره، بیتاری اینطوره، کشاورزی اینطوره، مهندسی اینطوره، همه ی علوم مادی اینا اینجوری هم دیگه، با تجربه پیش میرن دیگه. من فقط حسن فقط علمن یه اصل کلیست که فرمان روای این علوم تجربی است. اونه که دین آورده یه مطلب تازه است و اون است که من فقط تقوان فقط علما. اگه کسی طهارت و پاکدامنی را از دست داد، علم حاصل از اون از دست میده، واقعا بی سواد میشه. حالا اگه کسی نابینا بود، ناشنوا بود، این کسی که ناشنواست میتواند فن موسیقی بفهمه، کسی که نابیناست میتواند فن زیباشناسی و مناظر و امثال ذالک بفهمه؟ این ممکن نیست که. من فقط حسن فقط علمن. اینجا هم دین یعنی قرآن کریم فرمود من فقط تقوان فقط علما. اگه کسی آدم پاک نبود، یه راه خیلی از علوم است که راهش بسته است برای او. چون فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خیلی مفهوم هم دارد دیگه. من یتقی الله یجعل له مخرجا، ای کسی متقی نباشه تو همین دستگاه میمونه دیگه، برون رفت ندارد که. این همه بسید قضیه شرطیه است دیگر. اونجا که با این شرطیه ذکر شد این تتقی الله یجعل لکم فرقانا، تو سوره طلاق هم فرمود من یتقی الله یجعل له مخرجا، هیچ وقت آدم وارسته نمیمونه تو کار، بالاخره یه برون رفتی داره، این راه حل برش پیدا میشه. در مسائل علمی اگه کسی واقعا آدم وارسته نباشد، خیلی از معارف دین رو نمیفهمد. این یه مشکل، مشکل قرآنی. مشکل روایی اینه که حب و کشه یومی به یوسم، آدم اگه دلبسته این زخارف بود اون رذائلش نمیفهمه، واقعش نمیفهمه. اگر کسی به یک غذایی دلبسته بود، زیان و ضرر اون غذا را که با دستگاه گوارشش نمیسازه نمیفهمه. همون حب و کشه یعمی به یوسم، مگه ما نمیخوایم یه چیزی خوب بفهمیم؟ اگر به او خیلی علاقمند باشیم درست او رو نفهمیم. اشخاص هم همینطورن. میخوام درباره کسی اظهار نظر بکنیم، اگر او خیلی مورد علاقه ما باشه درست نمیتونیم اظهار نظر کنیم. بغض و کشه یا میبیسه، دشمنی هم همینطوره. اگر ما نسبت به یک مطلبی، نسبت به یک چیزی کراهت داشته باشیم، سود و زیانش درست تشخیص نمیدیم. این راه را میبنده، برای اینکه بیرون از دروازه ادراک نیست، تا اون محدوده درون ماست. تا عقل نظر میخواد استدلال بکنه این پاشه میگیره. این حرفا حرفای آسمانیست دیگر. این حرفا تو علوم حسی و تجربی خریدار ندارد که. کسی این حرفا نمیزنه که. هر چه فرون شخص بگید این بد است، چون دوست دارد بدیش نمیفهمه. وقتی بدیش میفهمه که لابشرط باشد. این گذشته از مسئله اخلاقی، یه راه دقیق و عمیق و عریق معرفتی است. تو معرفت شناسی اگه کسی خواست واقعا این شعر بفهمه، باید بدون حب و بغض درش برهان اقامه کنه. وگرنه اگر چیزی محبوب او بود این درست نمیفهمه، مبغوض او بود درست نمیفهمه. حب اثر تعیین کننده دارد، چون که بغضم همچینه. و این که در بعضی از روایات آمد از حل دین و الا الحب، خب حب الهی اساس کار دیگه. ما عبادت های ما، رفتار و گفتار ما، درس و بحث، این درس و بحث ما مثل نافل است دیگر، یا واجب است که واجب کفایی است. ما می توانیم یه معامله متعامل دو جانبه با خدای سبحان داشته باشیم، از بس خدا کریم است. البته با مقام در فصل سوم او، یعنی مقام فعل، نه مقام ذات، نه صفات ذاتی که خارج از منطقه بسته. ما اگر خدا را عبادت کردیم خوفم من النار، این یه جانبه است. خوفم من النار یه جانبه است، او دیگه از ما خوفی ندارد. ولی اگر حبن لهو عبادت کردیم دو جانبه است، او هم محب ما میشه. خب ما یه تجارت دو جانبه بکنیم، هم عبادت بکنیم حبن لهو، هم محبت او رو به دست بیاریم. ما اگر خدا را عبادت کردیم خوفم من النار، که این عبادت بردگان است، ترس دیگه، فقط نجات از آتش نصیب ما میشه. اما محبوب الهی بشیم که نیست. فهمو چرا این رو هدر میدید؟ یه کاری بکنید کم از خطر برهید یک، هم به شرف برسید دو، و اون حبن لله عبادت بکنید. اگر حبن لله عبادت کردید محبوب او میشید. این کنتم تحبون الله فاتبعونی که یحببکم الله. خب آدم تمام تلاش و کوشش رو بکنه یک جانبه که نسوزه، یه وقت هست نه، تلاش و کوشش رو میکنه نمیسوزه، یک بهش میره، دو محبوب خدای خود میشه، سه این کنتم تحبون الله. تو سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس را به رسولش صلی الله علیه وسلم فرمود مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، چون من حبیب الله هم حد وسطم، فاتبعونی چون من حبیب اویم. دیگر پیرو حبیب الله میشه حبیب الله، فاتبعونی یحببکم الله. خب ما یه وقت است که اعمال بدیم فقط حراس از جهنم میگیریم که نسوزیم، یه وقتی اعمال انجام بدیم که هم نجات از دوزخ است، هم شبرو در بهشت است، هم دریافت محبت الهی. وقت این محبت با همه محبت های عالم فرق دارد. تا حال شنیدیم و گفتیم و نوشتیم که حب و کشه یعمی و یوسم، الان میگیم و میشنویم و مینویسیم که حب و کشه یبسته رو و یوسم بینا میکنه آدم رو، شنوا میکنه. یه محبتیست آدم رو کروکور میکنه، یه محبتیست که آدم رو بصیر و سمیع میکنه. حب الله اینطور دیگه. این از اون قبیل است که حب و کشه یعمی و یوسم مازالله، یا نه آدم بصیر و سمیع بصیر میکنه. درست از اشی مطلق ذکر شده، اما این اما و بصر نشون میده که شی غیر الهی است دیگر. اگر کسی حبیب الله بود هم بصیر میشود هم سمیع میشود، برای اینکه فرمود استجیبوا لله و رسول دعاکم لما یحیکم، هم زنده میشود. پس بنابراین این طور نیست که حب و کشه یومی به یوسف محبوب هرچی میخواد باشد. نه، محبوب اگه قرآن بود، محبوب اگر عسرت بود، که حرف خدا رو میزنه دیگه، بیگانه که نیست که. اگر اینها بودن یومی نیست، یوسف نیست، بلکه یوهی و یوبسر و یوسم او، اینجور هست. پس آدم میتونه تمام سرمایه ها را بده برای اینکه دوزخ نره، این همت ضعیف است. یه وقتی میتواند سرمایه ها را بده دوزخ نره بهش بره، محبت الهی را هم تعیین بکنه، که وقتی محبت الهی آمد همه چیز خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.